شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مهران مصطفی هستیم. جناب آقای دکتر مهران مصطفی، به شما سلام می کنم و شب بخیر میگم.
آقای دکتر مصطفی، من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام می کنم و سپاسگزارم که بازم در گفتگوی با ما شرکت می کنم.
سلام بر شما و درود بر شنوندگان رادیو آزادگان، از اینکه فرصت رو در اختیار من قرار دادید که بحث‌های گذشته‌مون رو ادامه بدید. بسیار ممنونم و در اختیار شما هستم.
درود بر شما و باز هم از اینکه در خدمت شما هستیم خوشحال و سپاسگزار. جناب مصطفی، می‌خواستم لطف کنید و همینطور که اشاره شد بفرمایید و بپردازیم به بخشی دیگری از این بحث جلسه گذشته، گذار از این شرایط و برای آن چه باید کرد و ویژگی های نیروی جانشین با توجه به خطر روزافزون تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران و همینطور زمین سازی های رژیم در این باره. منتها میخواستم لطف کنید در آغاز به طور خلاصه از گفتگوی جلسه پیشین برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
خدمت را عرض کنم که متاسفانه هر مصاحبه‌ای که میشه با من در زمان میگذره یک اتفاقات جدیدی میفته در رابطه با جنگ و تعرض خارجی ها به ایران، به وطن ما، که من نظرم این است که بحث خودمون رو از این قسمت شروع بکنیم.
کاملا.
در صحبت‌های قبل که با هم می‌کردیم گفتیم که رژیم از دو مسئله سود می‌بره. یکی این که دائم بر بحران‌های خارجی می‌افزاید برای که از این بحران‌ها استفاده بکنه و به خودش یک ثباتی بدهد. و همچنین همینطور که در بحث قبل حرفش اومد، در اسرائیل هم یک همچین مسائلی هست. آقای اولمرت در شرایط بسیار بدی از نظر سیاسی به سر میبره و حمله به ایران برای اون یک کارت برنده برای بازی قصد داخل اسرائیل. و آقای جورج بوش هم که چیزی دیگه شش هفت بیشتر به دورش باقی نمانده، هنوز طرح جنگ رو از سر میز کنار نگذاشته و با توجه به اتفاقاتی که در امریکا داره میفته و موقعیتی که کاندیدای حزب دموکرات داره پیدا میکنه آقای اوباما، یک از برگ‌های برنده در دست جمهوری خواهان میتواند در شرایطی حمله به ایران باشه. یعنی که هر جامعه‌ای متاسفانه وقتی که مسئله بحران‌های شدید و جنگ پیش میاد میره طرف قدرت حاکم رو میگیره برای که نمیخواد در اون موقعیت تغییرات مهم در کشور صورت بپذیره. و آقای مکن هم در امریکا داره خود رو به عنوان یک کسی که پاسیفیست نیست، یعنی یک کسی که طرفدار صلح نیست، در تمامی شرایط خودشو نشون میده به این معنی که اگر لازم باشه باید جنگ رو با ایران انجام داد. دیدیم که خطر جنگ از اونجا بالاست که خود رژیم ایران این بر بحران‌ها می‌افزاید، برای اینکه دوست داره کشور در این حالت جنگی به سر ببره، یعنی در حالت خطر جنگ. و به این نتیجه رسیدیم که همین نگه داشتن کشور در این حالت اینکه احتمال جنگ هست و بحثایی که بشود جنگ هست یا جنگ نیست، بخش مهمی از افکار عمومی رو میبره در این بحث ها و به بحث اصلی که باید بشه که چرا این خطر وجود داره و چگونه این رژیم میخواد این خطر وجود داشته باشه رو منحرف میکنه. و دیدیم که از نظر اقتصادی همینطور که در همایش استادان ایرانی هم در صحبت دنیان اومد، بسیار میهن ما داره بهای گذافی بابت این بازی های ابهانه و آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای میپردازه. از جلسه قبل که با هم دیگه صحبت میکردیم یک خبر جدیدی روزنامه نیویورک تایمز در روز جمعه منتشر کرده و این که حکومت اسرائیل برای آماده شدن در طرح حمله نظامی یک مانورهایی رو در دریای مدیترانه و نزدیکی یونان انجام داده که در این مانورها 100 هواپیمای F-16 و F-15 شرکت داشتند و همچنین هلیکوپترهایی که برای نجات دادن جان خلبانهایی که احتمالاً هواپیماهای اونها زده بشه در یک برخورد نظامی، و در ضمن هواپیماهایی که بنزین با خودشون حمل میکنند و اینها رو تا مسافت 1500 کیلومتر از اسرائیل بردن و برگردوندن، برای اینکه بدونن که میتوانن از اسرائیل تا نتاز هواپیماها با بنزین بتوانن برون و برگردن. دولت حکومت اسرائیل این مسئله رو تکذیب کرده، اما اولا اینکه حکومت یونان اعلام کرده که با اسرائیل مانور مشترک رو انجام داده، و سوال هم این که همینطور که در بحث قد با هم دیگه داشتیم آقای موفاز معاون نخست وزیر در شش جوان گفته بود که اسرائیل حمله به ایران رو به عنوان یک راه حل جدی در صورتی که ایران دمیسازی رو متوقف نکنه در نظر گرفته. پس این شاهد دیگه از راه میرسه برای اینکه نشان بده خطر حمله نه تنها رفع نشده بلکه جدی هم شده،
شدیدتر هم شده.
و این خطر با توجه به رفتارها و گفته های آقای احمدی نژاد باعث میشه که ما ایرانیان برای جلوگیری از چنین خطری راه حل جدی رو در نظر بگیریم، و اون راه حل جدی حرکت در درون ایران به غیر از یک جنبش اعتراضی علیه حکومت فعلی و نظام فعلی و تقویت اون جنبش، ما نمیتوانیم به طور کامل خود رو از خطر جنگ، خطر حمله نظامی مخفی بذاریم. وقتی که یک شخصی مثل آقای احمدی نژاد خبرهایی منتشر میکنن میره عراق و میگه که آمریکایی ها دست ترور من رو داشتن.
بله.
و اولا که هیچ کس باور نکرد، به همه خندیدن. دوم اینکه این آقایان که خود رو برای جنگ های جدی انداخته میکنن توضیح دادن چه شکلی آمریکایی ها رو گول دادن برای که آقای احمدی نژاد ترور نشه. ادعا کردن که برای که کار رو آمریکا نتونه بکنه با دو تا هواپیما رفتن رو که آمریکایی ها ندونن آقای احمدی نژاد برای کدوم هواپیما است. هر دو هواپیما با هم نشستن زمین و هر دو هواپیما دو تا در رو با هم باز کردن که اصطلاح امریکا متوجه نشه آقای احمدی نژاد از کدوم کار میاد. خب شما ببینید که این سخنات در چه حد سطح پایین از نظر علمی، از نظر فنی و از نظر نظامی است. و یک همچین کسی در مقام اول در مسند دولتی در ایران قرار گرفته. ادعا کرده که حمله آمریکا به عراق برای جلوگیری از ظهور امام زمان و یا یکی از همکاراش اعلام کرده تا آمریکا یک تیم ترور برای ترور امام زمان تقریم کرده، درست کرده.
آقای دوستان مثل که امام زمان با خود چون عراق نبرده بودن از ترس.
بله این دسته رو یعنی واقعا انسان به عنوان انسان، به عنوان ایرانی و فلات به عنوان من به عنوان سوم مسلمان هم متاسف میشم وقتی یک چنین صحبت هایی در چنین سطحی گفته میشه و به نام ایرانی در جهان اینها پخش میشه.
اگه شاید بیشون فیلم های کارتون کودکان رو زیاد نگاه میکنه.
بله متاسفانه در همین حد رسیده صحبت ها، در همین حد رسیده و اینه که مایه تاسفه. به قول آقای کاتوزیان که من در صحبت های بین آقای حجابیان و آقای عدلین صحبت ها مستقبل نخوندم گفتن که ایشون گفتن نظام کلنگی شده.
بله.
یا حکومت کلنگی شده در ایران. همینطور که اطلاع دارید خونه ها که کلنگی میشن میزنن اونا رو خراب میکنن و یک نظام جدید خونه جدید میسازن. معنی این که این حکومت کلنگی شده هم همین است که اولا باید اضافه کرد به کلنگی شدنش برای که متاسفانه در میهن ما بعضی از خانه های خوب قدیمی رو در عنوان این که کلنگی هستن و بعد آپارتمان سازی کرد خراب میکردن و آپارتمان های جدید میساختن.
کاملا
این نظام یک نظام کلنگی بی اساس و بنیان کریه المنظری است.
آفرین باش.
و واقعا احساس شرم به انسان دست میگیره از یک همچین نظامی. در نظامی که رئیس دانشگاه به دانشجو یه دختر تجاوز بخواد بکنه و اون دختر رو زندانی میکنن، در نظامی که دو دختر دانشجوی دیگه در دو دانشگاهش خودکشی کردن وقتی که در بازداشتگاه حراست بودن. تا چه این جامعه میخواد نظارگر یک همچین نظام کثیف فاسد و
پسی باشه؟ جناب مصطفی یک نکته بسیار غم انگیز و سوال برانگیز هم اینه که این آقایون که ادعای اخلاق مندی و ادعای رهبران اخلاقی دارن در مقابل این همه فجایع و این همه واقعا بی اخلاقی و این همه ابتذال چقدر ساکتن، یک کلمه یک سخنی حتی به عنوان تظاهر هم بیان نمی کنن.
این صحبت ها رو چی بکنن؟
آقایون
روحانیتی که در اون دوره کارخونه های مختلف رو به اسم خودش کرده و به ثروت های بسیار بزرگ دست پیدا کرده، کسانی که از اخلاق اصلا هیچ چیزی باقی نگذاشتن. شما ببینید که آقای پالیزدار اومده یک مسئله رو مطرح کرده.
پالیزدار
از میخوام با سند اعلام کرده که کدوم روحانیت در چه شهرهایی در کجا چه ثروتهایی رو به یغما بردن. به جای که برن یغمای اونها رو بگیرن، اومدن یغمای آقا رو گرفتن، آقا رو زندان انداختن. اصلا یک چیز بسیار عجیب غریبی است. آقای سحرخیز در مقالش هم نوشته که جا دیگه برای روحانیت در زندان نیست، اینقدر تعدادشون زیاده که به عنوان تجاوز دستگیر شدن. خب این چه کشوری آخه؟ این کدوم اصلی؟ این چگونه رفتاریست؟ این چه اخلاقی؟ هیچی باقی نگذاشتن. و از این جهته که این وقتی این چنین نظامی، چنین دختری داره، چنین رئیس جمهوری داره، این نظام کلنگی و کریه المنزل و بی‌اساس و بی‌بنیان است که باید خراب کرد. قبل از این که میهن ما ایران صدمه جدی رو بینه.
کاملا.
آیا کربانی مطمئنم جناب عالی هم اطلاع دارین که یه بخش بزرگی از روحانیت در ایران از حاکمیت خارجه، ولی به اون وظیفه انسانی اسلامی ایرانیش عمل نمی کنه و ساکت نشسته، ترسیده و در گوشه نشسته و نظارگر این همه فساد و جنایت و خیانته. به حال باید اون قسمت قضیه هم دید که اون بخش از روحانیت هم هستن که در این خورد و برد ها و جنایت ها و فساد ها دست نداشتن، اما متاسفانه به هر دلیلی ساکت نشستن.
منظور بیشتر نهاد روحانیت و مؤمنین هستن.
بله.
حتی شما کاملا درسته، برای که در ایران ها حدودا 600 هزار نفر هستن و از اون 600 هزار نفر خب یک بخش کوچکش هستن که به اون ثروت ها رسیدند و به اون مقام ها رسیدند. اما سکوت در مقابل چنین فسادهایی، اون هم به نام دین، اون هم در کشوری مثل ایران، اون خود یک فساده.
بله.
باید اینها به وظیفه خود عمل بکنن. چه شکلی میشن ساکت بشینن نظارگر این همه فساد باشن و چیزی نگن؟ هر انسان عادی که باشه متأثر و متأسف میشه. اونا که به اصطلاح وظیفه‌شون ترویج و تبلیغ اخلاقه. کدوم اخلاق در این حاکمیت چه نشانه دیگه از اخلاق داره؟ مونده از این دیده که اونها یک مسئولیت مهمی دارن. سکوت در این زمان در ایران، وقتی که حکومتی به نام اسلام و به نام پیغمبر حاکمیت میکنه، سکوت روحانی یعنی همکاری در این فسادها. این که باید دعوت کرد، هیچ شخصی نیست برای قدم گذاشتن به این بر، برای اعتراض کردن، برای افشای فسادها. برای این که وجدان خودتون حداقل بتونید راحت بکنید، به زبان بیاید، به قلم بیاید، بنویسید، بگید. اگر همینطور ساکت بمونید و ادامه بدید، مطمئن باشید که آینده بسیار سیاه خواهد بود. برای اینکه این قضیه، این نظام کلنگی کریه المنظر بی اساس و بی بنیان بالاخره فرو خواهد ریخت و همینطوری باقی نخواهد بود. حالا این مسئله زمان داره، ولی زمانش هم طولانی نیست. از این واکنش هایی که این رژیم نشون میده، از این وضعیت اقتصادی، وضعیت معیشتی که مردم ایران گرفتارش هستن، طول عمر این نظام هم مشخص هستش که چقدر. بخاطر این پیام به اون روحانیت، این روحانیتی که اشتریت هستن، اینکه سکوت رو بشکنند، هر کس به سهم خودش اعتراضی بکنه، واقعا در این دنیا دیده بشه، گفته بشه که در جهان اسلام روحانی هم هست که به نام اسلام با این فسادها مخالفت بکنه.
جناب مصطفی، در واقع نقش اینجاست که میتونن نقش روحانی رو ایفا کنن، چون تا به حال که اون آرام نشستن و سکوت کردن که نقش روحانی نیست. اگر میخوان یه نقش روحانی ایجاد کنن، امروزه که باید در مقابل ظلم و بیداد بایستن.
امریکا هر روز بگذاره اینها صدمه به این وطن بسیار زیاد خواهد شد و بی آبرویی و بی‌حیثیتی برای کل روحانیت بیشتر.